خلق داستان‌های اون داره. و حالا می‌خوایم ادامه نمایش رو در استودیو 8 ضبط کنیم. نمایش ما در مورد مردی است که به قول خودش هیچگاه کار رسمی نداشت،
هرگز به آسایش نرسید
و هرگز هم پشیمان نشد.
مردی که دست کم نیم قرن قلم بر زمین نگذاشت.
نام او مهدی آذریزدی، مردی که چون کودکان ساده بود و میتوانست مانند آنها فکر کند، پس قصه های خوب برای بچه های خوب را نوشت.
در 8 جلد قصه های تازه از کتاب های کهن را نوشت. شعر قند و عسل، حکایت پشه و زنبور عسل و گاو،
قصه های ساده برای نوآموزان،
گربه تنبل و گربه ناغلا،
مثنوی بچه خوب
و لبخند که شامل 1010 داستان فکاهی است
و کلی کتاب دیگر.
مهدی آذریزدی از سال 1320 که به تهران آمد تا سال 55 یک سر مقیم تهران بود.
سال 55 تا 62 ساکن یزد شد و گرفتار بیمارداری.
یزد آنطور که باید خوشحالش نمی کرد. به قول خودش، آقا یزد ما عجب شهریه که کتاب و نشریات خوب کمتر توش پیدا میشه.
برای همین در اولین فرصت مختزی به تهران برگشت و از سال 62 دوباره مقیم تهران شد
و تا سال 74 تهران بود.
ولی بعد به قول خودش بعد از 50 سال در بدری سازنده دوباره راهی یزد شد
و بالاجبار در خانه خشت و گلی و کاهگلی و از کلنگی کلنگی تر
که 100 سال پیش با دیوارهای چینی بنا شده بود ساکن یا به قول خودش مدفون شد.
اما خسرو، شما اینجا نقش دوران پیری مهدی رو بازی میکنی؟
بله. و الان در حیات خانه قدیمی کنار حوض یخبسته بایستادن.
هوی کلاغ، برو یه بر مخفی شو، سردت نیست بالا سر حیات دور میزنی؟ برو یه گوشه مخفی شو، هوا سرده. ها نگاه داره؟ ندیدی کسی یخ حوض رو بشکنه؟ آب لازم داره. اونجور از نوک درخت نگاه نکن، مجنون که نیستم توی این سرمایخ حوض رو بشکنم. گفتم بهت آب لازم دارم، حالا میرم داخل که یخ نزنم. تو هم برو یه گوشه مخفی شو، هوا سرده. کیه؟
باز کن بابا، محمدم.
ای داد بیداد، تو مگه زن و بچه نداری؟ تهران کوبیدی اومدی یزد؟
تعارف نمی کنی بیام داخل؟ اوه چه سوزی داره هوای یزد، این برف چیه دیگه؟
چندین و چند سال برف نیومده توی این دیار. عجب، تا من پام رسید گر رو گر شروع کرد باریدن. بریم داخل، بریم اون سطل آبم بیار.
چش، نباید یه تلفن به ما بزنی بابا.
حرف مفت نزن، بیا داخل دارم یخ میزنم. بیا داخل، اون سطل رو بذار تو آشپزخونه.
گم خوب شد اومدم، وگرنه کی سطل آب تو کول میگرفت؟ داخل خونه هم چه سرده ای بابا، علایدینم که خاموشه،
نفت نداره.
تو تو اون پتو رو بکش دور خودت، من الان میرم نفت میگیرم میام.
بشین محمد،
زود بر میگردم.
فکر کردی راحت خرید نفت؟ زود بر میگردم، مکافات داره پسر.
باشه، توی سرما که نمیشه بمونی که. ماشین دارم میگیرم میام.
کجا میری بگیری؟
خب از اهالی پرسجو میکنم، بی عرضه که نیستم.
چند هفته یه بار یه تانکر نفت میاد شعبه من، باید از صبح علت طلوع تو صف باشی، وگرنه باید بری ته صف سطل و بشکه و کاسه کوزه و حلب خالی، آخرشم آیا نفت گیرت بیاد آیا نیاد. این خونه رو 50 سال پیش پدرم خریده 300 تومن.
پاشو بریم کرج، سیاحتت هم کردی دیگه. مریم گفت بدون تو برگردم خونه رام نمیده.
یه فکری دارم، بریم تو مطبخ.
مطبخ دیگه چیه؟
مطبختم نمیدونی چیه؟ تو چه جور یزدی هستی؟
بابا جان من اهل یزد نیستم، محض اطلاع.
پدرش یزدیه، خودش یزدی نیست. نگاش کن. همینطور نشسته پتو رو بغل گرفته.
پاشو
بریم مطبخ. دولابچه رو بلند کن.
دولابچه؟
ای خاک، به جای زغالم نمیدونی چی میگن. همین بلندش کن.
چشم یه روزنامه میخوام.
این روزنامه ها که زیرشه، همه رو بیار تو اتاق.
دنبال چی میگردی؟ سب... هر کاری داری بگو من میکنم.
حلبی نفتی میخوام، داشتم تو مطبخ.
اینو میگی؟
آفرین، به یه دردی خوردی بالاخره. ببر اینا رو محمد، ببر.
چیا رو؟
پیت حلبی و دسته های روزنومه.
چیکار میخوای بکنی؟
این دو تیکه زغال که مونده رو میندازیم تو حلب نفتی، بعد روزنامه ها، بعدم کبریت میکشیم. نه دو تا حلبی میخوایم، دومی رو بارونه میذارم روی این، کمتر زبونه میکشه.
خطر نداشته باشه.
زود باش که وسط این همه کاگل دارم منجمد میشن.
خیلی خوب، باشه تو برو، من اومدم.
کبریتم بیار محمد.
چشم.
کجا موندی؟
اومدم بابا، اومدم. یعنی راست گفتن که اختراع زاده احتیاجه ها.
محمد گفتی اختراع، یهو جرقه یه نبوغ مقدم رو روشن کرد.
چی؟ اینجا خوبه بذارمشون؟
آره همینجا خوبه، همینجا. داخل تنبی لوله قدیمی داریم.
تنبی یعنی انبار؟
همون مایه ها.
مختره نبودی که اونم شدی.
لوله ها رو پس میکنم اینجا، اون سرشم میرسونم پشت بوم، میکه یه بخاری کاغذی. یه کبریت دیگه هم بنداز محمد.
روشن شد دیگه.
یه به حرف گوش کن، بنداز بهت میگم.
باش.
آفرین، دیگه حسابی گل گرفت. بعدی سب کنی گرد میشی.
الو الو چه خوبه، حالا هم تنگ غروبه. خوب چیزی شده بخاری کاغذی؟
بعدی نیست، فقط از درز حلبی ها بوی کاغذ سوخته بیرون میزنه.
طوری نیست، خونه عطرآگین میشه.
تنها مشکل این بخاری کاغذی میدونی چیه محمد؟
چی؟
کم کم لبه سفید کتابا زردنبو میشه.
که اونم طوری نیست، با رنگ کاکل دیوار هماهنگ میشه.
هماهنگی هم که خوش چیزیه.
یه عیب دیگه هم داره، کم کم داره خودشو نشون میده.
از کی تو اینقدر بددل شدی؟ فقط بدی ها رو میبینی محمد.
آخه
اینا چیه در حلبی ها به پرواز در اومده؟
اینا پودر خاکستره، ولی شما فکر کن برفه که نشسته رو اساس.
ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوش. نفی حکمت مکند بهر دل آمی چند. این پروانه های خاکستری با یه پوف منزل عوض میکنن محمد. فوت کن فوت کن. دیدی دیدی، ولی یه فکری برای این پروانه ها میکنم. این یه ما از سر بگذره، سال آینده اگه حیاتی باشه یه توری فلزی میذارم زیر لولش. توی یزد ما فقط ماه بهمن قدری برف و سرما داره. معروفه که ماه بهمن گفته هر که نکرد آذر و دی، من میکنم که بهمنه. میدونی چیه محمد؟ من تا حالا فقط عاشق کتاب بودم، حالا عاشق بخاری کاغذی هم هستم. خوب داره گرم میشه.
یه قصه برام بخون.
چه مگه؟
یاد اتاقمون افتادم، کتاب یارم بخونی دیگه. مثل تفعول به حافظ باز کن.
هرچی خواستی بیار، سر تاقچه هست.
باشه. بفرما.
هنوز انتخابت اینه؟ قصه های خوب برای بچه های خوب. این همه کتاب اینجا است.
دوست دارم تو نوشته باشیش. باز کن دیگه.
بذار اینه کمو بزنم. خوب این اومد.
ببینم. کودک ماهیگیر. هر 8 جلد قصه های خوب خیلی دوست دارم، ولی از این قصه های شیخ عطار یه جور دیگه خوشم میاد. داشتی می نوشتیش، تازه اومده بودم پیشه، تازه تازه قبل چاپ برام می خوندی. بخون دیگه.
باشه باشه، جات راحته؟
راحتم، زیر پتو گرم و نرمه.
به خاطر بخاری کاغذی منه، اگر نه پتو خیر سرش قبل شم بود.
هم جدی جدی داره کار میکنه.
چشماتو ببند، منم یه نفس میگیرم و برات میخونم.
باش.
روزی بود و روزگاری بود، یک کودک سیاه پوست فقیر بود که چند برادر و خواهر کوچکتر داشت. پدرش از دنیا رفته بود و مادرش جز خانه‌داری کاری نداشت، و این کودک بزرگتر از همه بچه‌ها بود، میرفت کنار دریا و ماهی میگرفت و با این کار خود زندگی خانواده رو اداره می کرد. یک روز سلطان محمود غزنوی با همراهانش به گردش کنار دریا آمده بود. سلطان بعد از استراحت در قصر ساحلی و آبتنی و کارهایی که داشت حوصله‌اش سر رفت، اسب خود را سوار شد و تنها در ساحل به گردش پرداخت.
نترس پسرم.
این اسب شماست؟
بله، هوا صف نبود، با اسب آمدم، ولی متوجه من نشدی پسر جان. تک و تنها در این گوشه چه کار میکنی؟
هر روز میایم لب دریا و ماهی میگیرم، این کار همیشه من است.
آن بچه ها که دورتر در حال بازی هستند دوستانت هستند؟
من با آنها فرق دارم، من هیچ وقت نمیتوانم مثل آنها بازی کنم.
خب بازی کردن که خرجی ندارد، آدم خودش تنها هم که هست میتواند بازی کند.
ولی من باید 7 نفر را نام بدهم، مادرم و 6 تا بچه که از خودم کوچکترم. آخر پدر و مادر دریا غرق شد.
فهمیدم، تو خیلی مرد هستی. حاضری؟ حاضری یک کاری بکنی؟ امروز من در ماهیگیری به تو کمک میکنم و آن وقت هرچه ماهی گرفتیم با هم شریک باشیم.
راستش از تنهایی خسته شدم، شما هم مرد مهربانی هستید. بله حاضرم، اما به شرطی که هرچه گیر آمد با عدالت تقسیم کنیم، نه اینکه شما بخواهید سهم بیشتر ببرید.
قبول دارم، 2 سهم مال تو و 1 سهم مال
نه من. اینطور نه، بذل و بخشش و بی خودی همیشه یک عیبی دارن. من هیچ وقت بی جهت از کسی چیزی نمیگیرم، نصف مال تو نصف هم مال من. خدا کریم است.
خب تا حالا اگر ماهی در تور باشد مال خودت است، تو را بکشیم و از نو شروع کنیم.
موافقم.
کودک ماهی گیر و سلطان نشستند و منتظر ماندند تا ماهی ها به تور بیفتند. سلطان قدری از زندگی کودک پرسید و از او خواست شعرهایی که بلد بود بخواند و قصه هایی که می دانست بگوید. خودش هم چند تا قصه خنددار گفت که پسرک خیلی به آنها خندید. سلطان از این که می دید پسرک غمگین و افسرده سرگرم شده و قیافه افسرده اش شکفته شده است خوشحال بود.
خدا جانم، 100 تا 1000 تا خیلی زیاد است. تا حالا هیچ وقت اینقدر ماهی نگرفته بودم، همیشه 2 تا بود، 4 تا بود، هیچی نبود. شما خیلی خوبه، این شانس شما.
نه جانم، اصلا به بخت و شانس مربوط نیست. ما تو را خیلی به میان دریا برده بودیم، آنجا ماهی بیشتر است.
خب حالا تقسیم کنیم، یکی مال شما، یکی مال من، یکی شما، یکی من، تا آخرش. من هیچی بیشتر نمیخوام، خدا برکت بدن.
نه اینطور نه، ما وقتی با کسی شریک میشویم یک روز در میان شریک میشویم. من که امروز نیامده بودم ماهی بگیرم، داشتم گردش میکردم. تور هم مال تو بود، جایش را هم خودت انتخاب کرده بودی. ماهیای امروز همش مال تو و بعد هرچه فردا کار کردیم همش مال من. این که دیگر عیبی ندارد، این که دیگر بذل و بخشش بی خودی نیست.
خیلی خوب، اما 2-3 تا ماهی را برای خودت هم ببری.
نه دیگر، اندازه را به هم نمیزن.
قبول دارم،
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
فردا صبح همان وقت سلطان محمود آمد به قصر ساحلی و ندیم خود را فرستاد که برو فلان جای ساحل و به کودک سیاهی که در آنجا ماهی میگیرد بگو شریک دیروزی منتظر اوست و او را همراه خود به قصر بیاورد.
پس آمدی، خیلی از دیدنت خوشحالم.
اینجا کجاست؟
لازم نیست بترسی، اینجا قصر ساحلی است و من هم سلطان محمود هستم.
راستش من فکر نمی کردم سلطان مهربان باشم.
اشکالی ندارد، بیا جلوتر پسرم. خب ما دیروز شریک بودیم و امروز هم شریک هستیم، درست است؟
بله.
اما امروز نمیخواهیم ماهی بگیریم. دیروز من به تو در ماهی گرفتن کمک کردم و امروز تو به من در کاری که من دارم کمک میکنی، عیبی که ندارد.
حرفت حرف حساب است. حالا من چه کار باید بکنم؟
باید اینجا در مجلس ما بنشینی تا هر کاری که پیش آمد با هم مشورت کنیم و دستور بدهیم.
بسیار خوب. امروز هیچ کاری بی اجازه من درست نمیشه. قول و قرار ما اینطور است.
بسیار خوب، دیگر وقت کار است. اولین کاری که میخواهم در موردش با تو مشورت کنم در مورد ساخت مسجد است. من میخواهم مسجد بزرگی برای مردم بسازم. زمین وسیعی هم خریداری شده ولی در گوشه ای از آن پیرزنی خانه دارد و پیرزن حاضر نشده خانه اش را به هیچ قیمتی بفروشد. در این مورد چه نظری داری؟
اگر مقصود ثواب کردن است که نمی شود پیرزن را مجبور کرد خانهش را بفروشند. یا باید مسجد را در جای دیگر ساخت یا باید پیرزن را هم در آن مسجد شریک کرد و نام آن را مسجد پیرزن گذاشت، همانطور که من و تو شریک هستیم. مگر چه عیبی دارد؟
فکر خوبی است. اگر پیرزن راضی باشد عیبی ندارد.
آن روز چند کار دیگر هم پیش آمد و سلطان به همراه کودک ماهیگیر کارهای روز را به انجام رساندن. غروب که شد کودک ماهیگیر گفت:
قرار ما این بود که یک روز مال من یک روز مال شما و نتیجه کار امروز هرچه هست مال شماست. شما دیروز دوتا ماهی هم قبول نکردید، من هم هیچ چیز قبول نمی کنم. اندازه به هم میخورد.
نه، اندازه به هم نمیخورد. دیروز ما 2 ساعت کار کردیم و امروز خیلی بیشتر. برای این که اندازه به هم نخورد باید سهم بیشتر را قبول کنی، هر چه خودت میخواهی.
حالا که اینطور است، برای این اضافه کاری به اندازه 1 تور ماهی قبول میکنم و فرض میکنم 2 بار ماهی گرفتیم. آن وقت فردا هم بازی میکنم.
هر اندازه بخواهی دستور میدهم برایت آماده کنند.
خب از پس فردا دوباره روز کار است. اگر باز هم شریک میشوید بیایید.
میبینی که در قصد چقدر کار داریم. من دلم پیش این کارهاست. اگر میخواهی هر روز بیا همینجا با هم شریک باشیم.
از دیدار شما هم خوشحالم، ولی من کارم رو دوست دارم. کار من همان ماهیگیری است و حالا به لطف شما میدانم که چگونه بیشتر ماهی بگیرم.
کودک خداحافظی کرد و خوشحال بود و سلطان محمود هم دستور داد غیر مستقیم به خانواده کودک کمک کنند تا بچه‌ها بزرگ شدند و به کودک ماهیگیر هم که از دریا دل بر نمی داشت یک قایق ماهیگیری هدیه دادن.
بعد از مدت ها دوباره با محمد در یک اتاق بودند.
دوباره برایش قصه خوانده بود.
آن زمان محمد حلیفش نشد و مهدی در یزد ماند.
اما بعدها در 87 سالگی وقتی بیمار بود و دیگر نمی توانست تنهایی از پس کارهایش بر بیاید، به کرج آمد تا برای همیشه با محمد زندگی کند.
فرزندان محمد پدر بزرگ صدایش می کردند و قند در دلش آب می شد، اما آنجا هم خیلی دوام نیاورد.
مهدی آذریزدی در تاریخ 18 تیر ماه 1388 با یک دنیا قصه از دنیا رفت. در حسینیه خرمشاه یزد در نزدیکی محل زندگیش دفنش کردند.
امروز 15 سال بعد از رفتن پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران، اگر سری به مقبرش بزنی،
مظلومیتش را در سنگ قبر ساده و گم شدن یاد و خاطرش خواهید دید.
در مکانی که اکثر روزها بسته است و برای حضور در آن باید دست به دامان مغازه مکانیکی جنب آن شد،
بلکه قفل ورود به مزار باز شود. مردی که جز کتاب فرزندی نداشت و دوست واقعی کودکان این مرز و بوم بود.
خوشدل آن کس که گوشه‌ای دارد در میان دل از برای کتاب. آن که قدر کتاب می‌داند نگزیند طلا به جای کتاب. ره چنان رو که ره روان رفتند در دلی دانش از قفای کتاب. بس به او صد چنین صفا دارد هر چه گویی هنوز جا دارد. یار دانا کتاب باید و بس. یک سخن گفتم و سخن کوتاه. خواهی پند بربه ها بشنو و نراهی جز این بگیر و برو.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. شناسایی در اروند. زندگی نامه داستانی شهید حمید اللهیاری. نویسنده علی باقری وکیل‌آباد. راوی نوشین حسنزاده. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت 8.
این بار ما چند نفر که زنده ماندیم و هنوز از تعداد هم خبر نداریم به عراقی ها یورش میبریم. ابتدا با پرتاب نارنجکی به حساب دو سرباز و یک افسر عراقی که لحظه های قبل به دوستانمان تیر خلاص میزدند میرسیم. لحظه ای بعد من، شیخ علیزاده، ممقانی و یک نفر دیگر باقی مانده از گروهان با هم به سنگر نیروهای عراقی یورش میبریم تا انتقام خون دوستانمان را بگیریم. از خط عراقی ها که میگذریم، شیخ علیزاده از ناحیه گلو تیر خورده روی زمین میافتد. داخل سنگر دشمن نارنجک میاندازیم. فوراً داخل سنگر را به رگبار میبندیم و دوباره سنگری دیگر را به این شکل پاکسازی میکنیم.